صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره شمارش در قرآن بود که گفتیم یعنی حالتهایی از شمارش هست در قرآن که به سواد بسیار بی ارزش عرب ها نمیخوره، به بی سوادی عرب ها، به جاهلیت عرب ها اصلا نمیخوره. گفتم حتی بلد نموزن بشمارن یک دسته چار و توی عدد میرفتن گیر میکردن، چه برسه به این دو چیزه. حالا یه مثال دیگه هم از این موارد من فقط میگم و میگذاریم از کنارش و ببینیم که قرآن تو اینجور موارد وارد بشه خیلی قوی و کار نداره که مردم نمیفهمن، بعدا خواهن فهمید، بعدا میان کسانی که خوب میفهمن. هم اینم مسئله ارث، سه تا آیه تو سوره نساء هست که بحث ارث میگه و دیگه بقیه شو دیگه پیغمبر و ائمه توضیح دادن بحث ارث. ولی این سایه خیلی عجیبه. حالا غیر از این که اینا چقدر مختصر گفته، عجیب و غریب بود، چجور اینا باید با دقت اینا رو از هم جدا کرد که بشه اون احکام رو به دست آورد، خودش یه حالت عجیب و غریبیه. و بعد اینقدر تقسیم بندی اصلا قابل فهم نبوده برای خیلی ها. حالا من ای آیه اولو میخونم، دو تا آیه دنبال هم، آیه 11 و 12، یکی دیگه هم آخرین آیه سوره نساء، همشون سوره نساء. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک وان کانت واحده فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. خب بآیه دویمیم دوبار همین، لکم نصف ما ترک ازواجهم الاخره، این نصف اون سدسه اون سلسه، در حدی که خیلی بعد اومدن بحث کردن که حالا پس وقت این نسبت ها بیشتر از مجموع پول طرف میشه، حالا اون اضافات رو از کی کم بکنیم؟ از بس نفهمیدن ها، همین الان هم هستن کسانی که اینجوری فکر بکنن، در حالی که امکان نداره همه نسبت ها رو طوری تنظیم شده که اصلا نمیتونه زیادی بشه، مرتب شده که نمیتونه زیادی بشه. یعنی در واقع این نسبت های یک سه اوم یک چهارم اینه همش که حساب بکنیم هم واحد صحیح میشه آخر کار، یعنی کل اموال نه کم نه زیاد. حالا میگم ما انشالله اگر مجال داشته باشیم بحث در این درباره احکام میکنیم که احکام چقدر قوی، احکام قرآن اونجا باید بحث ارث کامل رو بیاریم. حالا که نمیخوام بحث ارث کنیم، بحث احکام قرآن، اما فقط قدرت قرآن رو میخوام ما نشون بدیم. ولی اینجا من فقط از نظر عددی میخوام بگم، ببینید این همین آیه اول، آیه دوم دیگه نمیخونم میارم، البته بعد ببینید خودتون. اول میگه لذکر مثل حظ الانثیین، یه قاعده کلیه که یعنی پسر دو برابر دختر میگیره. وقت اولا این یه چیز اساسی رو ابطال کرده، چون در جاهلیت زنها ارث نمی بردن کاملا، هیچ از زن آدم حسابش نمی کردن، ارث نمی برده به هیچ وجه. خب حالا ارث نمی برده که هیچ، ارث می شده خودش، یه فاجعه بوده اون زمان، حالا ما کار نداریم. ولی حالا بعد یه اشکال میگن که چرا مرد دو برابر میگه، حالا دو برابر میگه خیلی دلایل داره، یه آخر مرد مسئول خانواده است، مسئول کامل خانواده است، همه احکام رو مرده، خود اسلام حکم کرده که مرد بعد مسئول خانواده باشه، خب به حقش همین که پول بیشتر بگیره. حالا این بحث رو مکار نداره بسیر موضوع، اما خودش یه قاعده است، لذکر مثل حضران که مگه اونا میتونستن بیا اصلا بفهم یعنی چی مثلا این دو برابر رو چی جوری ما حساب بکنیم؟ حالا مثلا فرض کنیم این مبلغ 500 حالا واحد پولیه، خب این 500 تا رو ما چکارش بکنم؟ مثلا اینو فرض کنیم 4 تا پسر داره، 3 تا دختر داره، یا 2 تا 5 تا اونجوری چی جوری تقسیم بکنم؟ پدر مادر داره نداره، مثلا وصیت کرده نکرده، بدهکار هست نیست، همه اینا رو چیکار کنم؟ حالا اونها یک طرف خود همین اول کار ایله دکرم تحضانه چجوره حلش بکنم؟ خب اینه حلش کرده نمیگم نه، اما اونها میفهمیدن واقعا، اونایی که اون زمان بودن میتونستن بفهمن. و این قاعده کلیه در ارث که تو غیر از بچه ها هم این هست که نه فقط فرزندان میت هر پسر دو برابر دختر میگیره. و البته محاسبش ساده است، میگم ولی خیلی چیزی پیچیده است. مثلا اینکه اینجور چیزهای مطرح میکنه یه نفر، این خودش گفته اصلا میتونست خودش بتونه بفهمه حرفا، اصلا او درس نخونده بوده. خب این اولا که حالا این ارث زن و حسب ابطال کرده، ارث نگرفتن زن و در جاهلیت، و بعدش هم اساس رو بر زن قرار داده، پسر دو برابر دختر میگیره، نگفته دختر نصف پسر میگیره، اساس رو دختره قرار داده، پسره رو دو برابر این قرار داده، بخاطر حالا یه مسائلی. خب قالب که این بحثا همش به خودش. حالا ما این آیه اولی رو فقط من میام چیز میکنم ببینید چه نتیجایی با چه زحمت من رو تونستم رو بفهمم. حالا یک کمی عرض از خودم نیست، یعنی از چیز المیزانم گرفتم. میگه که اگر متوفی پسر داشته بچه داشته باشه، ولد که میگه تو قرآن، ولد تو عربی یعنی بچه، فرزند داشته باشه، حالا یکی یا صد تا پسر یا دختر کار داره، اگر فرزند داشته باشه پدر و مادر هر یکی یک ششم میگیره و باقی برای بچه ها میشه که بچه ها به همین شکل توزیع میشه که هر پسری دو برابر دختر حساب میکنن، میان مثلا تعداد دخترها رو نگه میدارن، تعداد پسرها رو ضرب در دو میکنن با هم، مثلا اگر دو تا دختر بوده سه تا پسر، گویا دو تا دختره و شش تا دختر دوباره به جای سه تا پسر میشن 8 تا، تقسیم بر 8 میکنن و هر دختر یه سهم میگیره، هر پسر دو سهم میگیره، به همین راحتی میشه حسابش کنه. این چیز خیلی پیچیده باشه. حالا اگر پسر نداشت فقط دختر داشت، اگر یه دختر داشت اون نصف رو میگیره، خود این دختر نصف ارث رو میبره. اگر دو یا بیشتر بود که این دو رو هم قرآن نگفته با چه شکلی اینا تونستن از این پیدا کنن، اگر دوتا بود چی میشد؟ و مثل یکی بود یا مثل ستا بود و بیشتر، که میگه نه اون حق میشه به ستا و بیشتر، رو به تو روایت همینجور هست، وقت اینها دو سوم میبرن. خب حالا اگر بچه نداشت، البته همه اینها وقتیه که چی، اینا غیر از حق پدر و مادر ها گفتم، اونا اگر بچه داشت هر کی یک ششم میگیرن. حالا اگر بچه نداشت، متوفی اصلا بچه نداشت به هر دلیلی، یکی از دو حالت میشه، یا فقط پدر و مادر ارث میبرن، یا هم یعنی یا برادر خواهر داره یا نداره. اگر نداره ارث منحصر میشه به پدر و مادر، اون وقت دوباره لذکر مثل حد الانثیین، پدر دو برابر مادر میگیره. وقت اون تو قرآن نمیاد هر دو تا رو بگه، میگه مادر یک سوم میگیره، یعنی پدر هم دو سوم میگه. خب خطا مشد بنرس. وقت میگه که اما اگر برادر داشتن، ظاهر قضیه اینه، حالا من ایده آخری نمیتونم مخصوصا به حکم کاملش رو بگم، که پدر و مادر نصف رو میگیرن و این نصف توزیع میشه بینشون بر اساس چیز لذکر مثل حظ الانثیین. اینو چجوری میگه؟ میگه لامه سدس، مادر یک ششم میگیره، پس پدرم دو تا یک ششم بعد بگیره میشه یک سوم، یک ششم به علاوه یک سوم میشه یک دوم، پس نصف میشه برای پدر و مادر. به اینجوری باید حساب بکنه بفهمی اینا رو چیز کنی. بعد نصف دومش توزیع میشه بین برادرها و خواهرها بر چه اساسی؟ باز لذکر مثل حد الانثیین. این چه قاعده های اساسی توی وسط داره و چه تقسیم بندی برگه اساس حساب شده اینا داره و این قد محاسبه های یک سوم یک ششم یک دوم اینا هیچ وقت هم قاطع نمیشه و هم زیاد نمیشه. یعنی جوری حساب میشه که هیچ وقت میگه اگر بیشتر شد کم نه بیشتر میشه کم شد کاملا حواس جمعه. یعنی دیگه خدا گفته دیگه نه که آدم نگفته که بگه اگر بیشتر شد نسبت ها چی میکنه مگه کمتر شد نسبت بیشتر و کمتر نخواهد شد معنا نداره. اونی که فهمیده میفهمیده چه جوری بگه که اصلا حرف پیش نیاد. خب اینم یه مسئله است که این جور نسبت های میگه امروز برای ما ساده است. من همه امروز هم خیلی نمیفهمن اینا رو وقت ولی اون زمان اصلا نمیفهمیدن حرفش چی میگه شمارش بلد نبودن بخوان اینجور یک سوم یک شوم میفهمن یک سوم یعنی چه به سه قسمت تقسیم هر یک قسمتش اما ای که اینقدر یه سومش و یک ششم میگیره بعد ما بله ذکر مثل حد الانتین هم برای برادر هم برای بچه هم برای پدر مادر نمیشد حساب نمیفهمیدن چی داره میگه. خب اون که این حکم کرده میفهمه که اینا همه اینا درسته. اون که حکم کرده پیغمبر نبوده خدا بوده که این حکم به این شکل. خب این موضوع بعدی یه چیز باز میخوام رد کنم. خیلی زمان که ما اعجاز علمی رو به طور کلی گفتیم که ما هیچ چیز ثابت شده نداریم. اگر تمام اعجاز علمی که تو قرآن مطرح میشه همش نباشه هیچ ضرری به قرآن نمیخوره. قرآن نیومده برای این کارا. ولی خب بعضی جاهای از اعجاز علمی چیزی هست که اصلا نمیشه بگیم نیست. اینه با همه اینا میگیم و میگفتیم هم که ابهام داره بخواد به دلایل داره برای ابهام که او زمانی ها چیز هستن. همه اینا خودش نکته های مثبت قرآنه. یه مورد دیگه هست که میخوام کاملا رد کنم ولی چون مطرحه تو دنیا مطرحه تو اینترنت باز کنی پره الاعجاز العددی. خب اعجاز عددی تو فقط بزن اعجاز عددی در قرآن میاد برات بحثا. خب ای اعجاز عددی چیه؟ میگه که خب اومدن خیلی اومدن این کار کردن رو اعجاز عددی رو قرآن کتاب نوشته شده. من دیدم کتاب خودم خریدم نوشتم اول خب 40 سال پیش من خوشم اعجاز عددی فی القرآن خیلی برام جالب بود اعجاز عددی در قرآن. خب کاملا برای من جدید بود این حرفا. بعد دیدم که تو ایران همین فارسیش هم هست اعجاز عدد رونده می ترجمه همونه ظاهرا مصری ها نوشتن. این کار کار مصری هست بیشتر ولی خیلی مثلا یه نفر از که از او حرفی که من گرفتم خیلی معروف دکتر هم هست اسمش و اینا خیلی دست و پا داره می زنه تو اعجاز عددی و اعجاز علمی قرآن مصری هم نیست. حالا نمیخوام اسمش بیارم. خب اصلا این اعجاز عددی ما کاملا رد میکنیم. اعجاز نگیم. تصادفی بعضی از چیزا مشابه همن. این عدد مشابه اون عدده. خیلی میاره بگم کتاب نوشته شده توش. اما اینکه این دلیل بر اعجاز اصلا معنی نداره. شما اگر یک کسی حوصله بگیره یک کسی حوصله نمیکنه کار و قرآن یه چیز خاصی کوچیک هم از قرآن شما یک کتاب عادی کتابی که مثلا مؤلفش هم مرده مثلا که دیگه تکون نخوره بگیم هر روز میکنه عوض کنه طبع بعدی نه اینه این کتاب فلانیه بیه توش تعداد الفاظ رو بخوای حساب بکنیم ببینید که فلان چیز به فلان چیز به قدر همان این به قدر اون به قدر میشه پیدا کرده جور چیز و اعجاز عددی همین جور چیز این به قدر اون این 5 تا تو کم 5 تا این 10 تا و این 10 تا این نشد اعجاز میشه اینجوری هم در آورد خیلی چیز دیگه میشه پیدا کرد اونجا. اینا دلیل نیست اصلا. آورده خیلی مطالب گفته درباره چی که مثلا فلان چیز و فلان چیز دو تا موردی که معادل همان مثل همان به قدر هم گفته شده قرآن تعداد تکرارش در قرآن به قدر همه یا دو تا چیزی که ضد همان باز تکرارشون تو قرآن به یه انداز هست. مثلا میاد میگه که ملائکه در قرآن 88 بار گفته شده و شیاطین هم در قرآن 88 بار گفته شده. خب قشنگه 80 اشبر 88 بار. حالا باز من این چیزای چند تا مثاله که آوردم عدد گنده 88 شروخ خیلی زیاده دقیقاً همون در بیاد. میگه فلان چیز 7 تا این کم 7 تا این 7 تا ممکنه شانسی در بیاد. خب یه چیزی هم حساب کردی 10 ها چیز حساب کردن اینا. اونی که نشد ولش کن. یکم نشد یکی شد خو یلا کن که فایده را در این حرفا. اینا دلیل نیست که من حتی دیدم چه دست و پای میزنن. فلان چیز مثلا 31ه یه چیز در مقابل او 32 تاست. حالا چه کارش بکن؟ حیفه خیلی نزدیک همن. اومده این 32 تا رو همه رو خونده گفته ها یکی از اینها موردش کاملا فرق میکنه. این آیا چیز دیگه است؟ این حذفش بگیم میشه 31. خب به چه معیار تو حذف کردی؟ به فلان معیار. خب جوهای دیگه میده دوباره دو تا چیز دقیقا معادلن. اون دیش کار کردن اون معیار رو نمیاری. چون اگه بیاری یکی از اونها باز حذف میشه کمتر میشه که نشود که نه اونجا هست اونجا همه رو بگیم چون کل عدد. اینها هیچ دلیل بر هیچی نیست. خوشتون بیاد اینا بنویسید خیلی قشنگه. خب مثلا میگه که تعداد بارهایی که کلمه یوم منفردتن به تنهایی یعنی غیر از ایام و مثلا همچی یومین و چیز دیگه ایناش خود یوم تو قرآن اومده 365 باره. خب یعنی تعداد چیز ایام سال دیگه. خب خیلی جالبه. اول خب یوم فقط چرا اینجا منفرد فقط گفتی؟ ایام اونا رو حساب نمیکنم فقط یوم 365 تاست. بعدش هم این 365 سال عادی سال کبیر 366 روزه. باور کن اگه 366 هم بود بگو خود سال کبیر هم از برش بعدم مگر نما قرآن سالی که قرآن براش مطرحه سال قمری مارمزون و حج و همه اینا سال قمری سال شمسی مطرح نیست که برای قرآن. خب سال قمری 354 روز نیست 365 روز کبیس هم 355 روزه. 365 یعنی چی؟ چرا حال شانسی چون این در اومده اینجور میگی؟ بعضی هم اینجا منفرد حساب بکنی. یه جاهای دیگه میگه این با مشتقاتش. اونه که با مشتقاتش چرا؟ چون اونجا با مشتقات درستن میاد. منفرد حساب بکنی به هم نمیخوره. اونجا رو با مشتقات حساب بکنی به هم برسن. اینا بدون مشتقات حساب بکنی که به هم برسن. اینا هیچ دلیل نیست. بله تعداد ماه شهر یعنی ماه این هم منفردن 12 تا تو قرآن چون مثلا سال 12 ماه. مثلا کلمه دنیا 115 بار گفته شده کلمه آخره هم 115 بار. حالا شانسی در اومده. حالا این میگم تصادف همه اینا. حالا میگم یکی دو تا مورد دیگه هم خیلی گفت میگم کتاب نوشته شده. من یکی دو مورد دیگه هم میگم. من اینو وقت صرف اینا میکنیم برای اینکه بفهمیم که چی شده. ما برامون اینا با این چیزا ایمان بگیم قرآن نمیاریم. اینها باشه یا نباشه هیچ فرقی برای ما نمیکنه. میگه مثلا آهن این در مرکز زمین هست. البته یه آهنی که ما رو داریم استفاده میکنیم تو مرکز زمین که نیست. یک از مرکز زمین رو بکنیم میتونستیم به دست بیاریم. ما همی روی پوسته زمین هرچی از تو اینجا هست میتونیم استفاده کنیم. برای که پایین ها دیگه هیچ بلش کنیم هرچی مواد باشه. میگن آهن تو اعماق زمین هست و اونجا خیلی داغه. معلومه خب خیلی داغه و رضا آهن اونجا ذوب شده است به شکل مایعه. آهن در 3000 درجه چیز ذوب میشه. اونجا بیش از 3000 درجه است اعماق زمین. خب آهن در اعماق زمین هست در مرکز زمین هست. باش اولا که کی میگه دقیقاً در مرکز زمین؟ شاید هم باشه. حالا شاید هم اینا میگه که از نظر علمی ثابت شده در مرکز زمین آهن هست. بعد تعداد سوره های قرآن 114 تاست. تقسیم بر دو بکنیم میخوایم سوره که وسط قرآن پیدا کنیم مثلا مرکز قرآنه. 114 تقسیم بر دو میشه 57. سوره 57 سوره حدیده سوره آهنه. ایشو دلیل. خب این سوره 57 هم از بر اساس تعداد سوره ها شما حساب بکن. سوره حدید کجای قرآنه؟ آخرین سوره از جز 27 همه. یعنی 27 جز قبلشه 3 تا جز بعدشه. این وسط قرآنه. اگر میگفت سوره حدید تو جز 15 هم یا 16 همه میتونیم بگیم خب وسط قرآنه دیگه. جز 15 هم 30 جز 15 هم یا 16 همه. اما نه در روز 27 چون تعداد خب چون سوره های کوچیک ریز ریزه تعدادشون زیاده و این وسط قرآن قرار نمیگیره. حالا چون این 57 در اومده اینجور بگیم، این هم شد یه اعجاز. مثلا یه چیزی هست، این قشنگه، من فقط میگم حالا شما گوش کنید، نمیدونم حالا از حتی این عدده که میگه درسته یا نه. ما وقتا شنیده بودیم، همتون شنیدید بود که روی کره زمین دریا 3/4 کره زمینه، یعنی سطح زمینه، و 1/4 فقط زمین خشکیه. یعنی میگه خب دریا دقیقش نه 75% 25%، میگه دریا از 71% تا 72%، یعنی 71% چیزی از کره زمین رو داره، و بقیهش که 28-29% کره زمین ای خشکیه. خب بعد میگه کلمه بحر منفردن، باز به تنهای بحر، حالا نمیدونه باید بحار و اینا رو حذف کرده، 33 نقل شده. و کلمه بر و یابسه، یابسه یعنی زمین، باز یعنی خشکی، یابسه یعنی خشکی، بر هم یعنی زمین. خب با هم 13 که بر 12 گفته شده، یبسن هم یه بار، یبسن هم یابسه حسابش کرده، خب بشده 13. خب 13 و 33 13 خشکی، 33 هم دریا میشه، مجموعشون 46. خب حالا اگر حساب بکنیم 13/46 حساب بکنیم میشه 71.7%، یعنی نسبت دریا 71-72%. خب نسبت خشکی هم خود به خود اونم درست تر به 13/46 میشه 28.3. خب بین 28 و 29. اما اینا اعجاز نیست، اینا با این چیز ما اعجاز برای قرآن درست نمی کنیم. اینا قشنگه، من نمیگم نه، خیلی قشنگ، خیلی زیادی هم مثل اینا مشابه اینا هست، من یکی دو به عنوان مثال آوردم، باید بری که بگم اینجور چیزای مطرح میشه به عنوان اعجاز، اعجاز در قرآن، ولی اعجاز قرآن در واقع اینا نیست. بعد حالا من دارم یه نگاه کلی رو قرآن میکنم که خیلی چیزایی هست که از قلم افتاده، چون ما همجور به ترتیب دارم هفته به هفته مثلا مسئله رو نگاه میکنم میام میگم، اینجور نیست که همه رو جمع کردم یک کتاب نوشته باشم و رو دارم میام میگم. بعد توی تقسیم بندی ها برمیگرده تو همون قسمتی که از قبل گفتیم، یه موضوع درباره آسمان گفتیم، اولین بحث بود برای اعجاز علمی قرآن که گفتیم برای آسمان و مسئله مثلا بالای زمین دیگه رو جای دیگه. خب حالا یه آیه هست که یه نکته در این باره دوباره میخوام بگم اضافه کنی به همونجا. قرآن خورشید رو سراج میدونه، سراج یعنی چراغ، خب چراغ یعنی چیزی که خودش نور میده، و ماه رو نور میدونه، نور یعنی نور، نوری که در میاد حالا از هر چه میخواد باشه، لازم نیست حتما از خودش باشه. نیا کنید دو سه تا آیه اینجور هست، و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا، ماه رو نور قرار دادیم. قشنگ معلوم نکن اگه فقط بگو جعل القمر نورا، من گفت خب یعنی نور دیگه کار داریم، اما این که میگه جعل القمر نورا و جعل الشمس سراجا، یعنی جعل هم تکرار میکنه که بگه این یه چیزه، این یه چیز دیگه است. اگر میگفت جعل القمر نورا و شمس سراجا، بودی که برای اینکه حالا یک کلمه رو تکرار نکرده باشه این نورا اینجوری گفته، یا هر دار بگه نورین مثلا اینجور نگفته، نه جعل و جعل، معلومه این جعل یه چیزه، این جعل یه چیزی دیگه است، این نوره، این فقط نوره. حالا نور هر چیزی میتونه، خورشید میتونه بشه، خب نور آخرش دیگه، ولی خورشید نه، چراغه، خورشید چراغه. این که ماه رو این در کنار خورشید اینجوری میگه، یعنی بدون که ماه چراغ نیست، در صورتی که زبان مطمئنن هیچ احدی نمیدونسته که ماه چراغ نیست، ماه فقط داره منعکس میکنه، ماه آینه است، هیچ بیشتر از این نیست. اونا فکر میکردن که ماه الان نورش کمه، فقط خورشید نورش بیشتره که ولزا خیلی روشن میکنه، اونم یک کمی روشن میکنه، بعض وقتا هم تاریک میشه، چراغش خاموش میشه یه چند روز از سال مثلا. یا آیه دیگه، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا، در آسمان سراج قرار داد، چراغ قرار داد، و قمرا منیرا، یه چراغ قرار داد و یک ماه نورانی قرار داد، یعنی ماه چراغ نیست، کاملا معلومه. یعنی این سراج یه چیز دیگه معلومه، سراج همون خورشیده که قبلا هم گفته معلوم هم است که این خورشیده. قشنگ بفهمونه که اینجوریه. یا یه وقا قال هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اینجا ضیاء میگه همونه. خب این هم یه نکته جالبیه که اون زمانه کسی هیچ کس نمیتونسته بفهمه که مثلا خورشید از خودش نور میده و ماه از خودش نور نمیده. حالا خورشید خیلی نور وحشتناکی داره، اون میگفت خب این معلومه نور باشه، اما ماه کی میگه نور از خودش نمیده؟ کی از کجا معلوم میشه؟ مگه آینه است؟ مگه چیه؟ خب نور دیگه، نور داره میده، چراغای دیگه اینو میدونم این ستاره هم نور میدن، فکر اونها خیلی ریزن، نمیدرسونه بعضیشون 100 هزار برابر همین خورشیدم بزرگتر و نورانی ترن، میگن دورن که دیدن نمیشن، که نمیفهمیدن حرفا. خب ولی ماه خلاصه ماه و خورشید اینا بزرگن. اگه قرآن هم رو اینا تاکید میکنه بره ما این مطرح مشکل داریم بونه بقیه اونه بیا اشاره بهشون میکنه، اما یوتا مطرح هم. ولی این که به این شکل دقیقا مشخص میکنه بفهم چرا فقط خورشید نما، این دیگه نمیشه اصلا بگیم نه این معلوم نیست، دقیقا معلومه. برای اون زمانه هم گفت خب اینجوری گفته دیگه، الان میفهمیم که دقیقا داره چی میگه قرآن. یکی دیگه حالا اینم بگم زنم وقتم داره تموم میشه. الریاح اللواقع میگه که اول آیه را بذار بخونم. و ارسل الریاح اللواقع. لواقع چیه؟ جمع لاقح. لاقح یعنی اونی که تلقیح میکنه. لقاح چیه؟ لقاح ماء الرجل، یعنی اونی که به سبب او مثلا چیز مؤنث باردار میشه. خب این لقاح تلقیح هم یعنی هم عملیه باردار شدن مؤنث ها برای همه موجودات، یعنی همه کائنات زنده، یعنی به نفعت انسان و حیوان و گیاه و همه گیاه ها همش همین تلقیح دارن. خب حتی اون زمانه در حد دخل و اینا رو خودشون میفهمیده، خودشون منتقل میکردن. این گیاه ها رو نمیفهمیده، ما الان هم میفهمه که همه گیاه همه جوری هم. خب اما این لقاح اینه، معنیش هم همینه، اما این فقط برای موجودات زنده است. وقتی میاد میگه که ریاح مال لواقح، یعنی ما باد رو به عنوان لاقح قرار دیم، یعنی چی؟ باد کجاست لقاحه؟ لقاح داره چه معنی میده؟ میگه که ارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء. این لقاح انجام میده باد و به سبب او ف و پس از آسمون ما آب بریزیم، یعنی چیز بارون میاد. این چه این کجاش لقاحه اینجا؟ همین جوری لابد میگذرون در حال لقاحی گفتی یه تشبیه نه خیر، تشبیه خیلی مهمه اینجا برای اینکه اصل در همه چیز همه کائنات دوتاییه، زوجه، زوجن دوتایی یعنی جفت، همه چیز جفته، نه فقط موجودات زنده جفتن، زن و مردن، نر و مادن، حتی توی موجودات تو گیاه هم نر و مادن همشون تمام وجود جفته، یعنی همه چیز. با گوه زمانه حرفا دیگه میفهمیدن که همه چیز نمیدونم مثبت و منفیه، اتمی هست و در اتم همه چیز از اتم ساخته شده و اتم هم مثبت درش هست و منفی، و مثبت و منفی به قدر همن، و اگر یه جایی مثبت و منفی بود که از هم جدا بودن اینا به هم رسیدن، اینها مثبت و منفی ها به هم برخورد میکنن و چیز که به قدر هم بشن. خب و این جرقه درست میکنه، و این جرقه همونی که تو آسمون هم انجام میگیره و این میشه برق. و زمانه که حرفا نمیفهمیدن برق میزنه دیگه، چون میدونن که چی برق میزنه، برق یعنی چی؟ میگه آقا این همون تلقیحه، همون تلقیح به یه معنی دیگه، اون تلقیح بین جفت موجودات زنده است. این بین جفت چیه؟ بین جفت مثبت و منفی در اشیاء در اتم هاست، و این توی چی بادها، باد بعض مثبت بود بعض منفی بود، اون وقتی به هم برخورد میکنن جرقه میخوره، این جرقه سبب میشه که بارون بیاد. حالا دیگه بعد چی میشه که بارون میاد؟ این کی میتونست وقتا بفهمه؟ اصلا کجا میشد بفهمه؟ خب دقیقا قرآن اینو میگه و میره، فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. میگه بفهمه یه لواقع میگه میره که اون زمانی ها خیلی جدی نگیرن که آقا اداره چی میگه. آره یه گفته دیگه، ولی الانی اگه عقلشون برسه میگه نه آقا اداره دقیقا یک نکته بسیار جالب و اساسی میگه که اون زمان ها تو ذهنشون نمیمده. ضرر وقت هم شد. و السلام علیکم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.